بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز یه چند تو تقسیم از تقسیمات قبض رو عرض کردم. گفتیم که گاهی قبض از اجزا و ارکان عقد، یعنی اگر در یک معامله ای قبض نشود اصلا معامله باطله، مثل صرف و سلم. در بعضی از معاملات قبض شرط لزوم عقده و در بعضی از معاملات قبض اثری از آثار عقده. تو بعضی از معاملات هم اصلا هیچ کدام، یعنی تو بعضی معاملات قبض اصلا هیچ اثری نداره، قبض بشود یا نشود. مثلا در باب نکاح، زن مهریه خودشو قبض بکنه یا قبض نکنه هیچ تأثیری نداره. چند تا مسئله از تحریر الوسیله من نوشتم، اینا رو میخونم. توی تحریر الوسیله میفرماید که یشتر تو فی صحت الوقف القبض، مثلا در عقد وقف، حالا وقف عقد یا ایقاع خودش حالا حرف هست، وقف شرط صحتش قبض است، یعنی بدون قبض از عقد باطله. و یعتبر فیه ان یکون باذن الواقف، اون موقوف علیه که میخواهد وقف را قبض بکنه با یه قبض با اجازه باشه. حالا بعد این بحث پیش میاد که مثلا حالا در مثل وقف برای مسجد یا وقف مثلا امور عامه، اینجور جاها قابض چه کسی باید باشه، حالا اوناش دیگه ربطی به بحث ما نداره. فعلا مقصودم این بود که در وقف قبض شرط صحت عقده. یا مثلا در باب هبه، در باب هبه امام خمینی فرموده یشتر تو فی صحت الهبت قبض الموهوب له، شرط است در صحت هبه قبض موهوب له، ولو فی غیر مجلس العقد، ولو اینکه در مجلس عقد نباشه. و یشترط فی صحت القبض کونه باذن الواهب، قبض هم باید به اذن هبه کننده باشد. این که شرط است که قبض به اذن واهب باشه، اینو بعد توضیح خواهم داد. پس فعلا یکی در وقف، یکی در هبه. سوم این که فرموده در باب قرض یشتر توفی صحت القرض القبض و الاقباض، در باب قرض شرط صحت قرض قبض و اقباض. فلا یملک المستقرز المال المقترز الا بعد القبض. کسی که میخواد چیزی رو قرض بگیره مالک نمیشود مگر بعد از اینکه قبض بکنه. یعنی الان خود عقد قرض تملیک و تملک ایجاد نمیکنه، برخلاف بیع که تو بیع با خود عقد و ایجاب با خود عقد انسان مالک میشود. در باب دین فرموده که لا یتعین الدین فی ما عینه المدین یا مدین ولا یسیر ملکن لدائن ما لم یقبضه. در باب دین کسی که طلبی از مردم داره طلبش معین نمی شود در شخص مگر بعد از قبض. تعین پیدا نمی کند چون دین کلیه دیگه و فزمس. دین تشخص پیدا نمی کنه در اون چرا که بدهکار، مثلا بدهکار میگه مال شما این مال شما، تا دائن طلبکار اینو قبض نکنه اون دینی که کلیه و به ذمه بدهکاره معین در این شخص نمی شود، در این مال معین نمی شود. این چهار تا مسئله که توی این چهار تا امام خمینی فرموده قبض در واقع جزء عقده و اگر که قبض نباشد عقد باطله. یکی هم حالا در باب جواله، در باب جواله مثلا یک کسی میگه هر کی ماشین منو پیدا کرد اینقدر بهش میدم. تا موقعی که جائل عمل را از اون عامل قبض نکند بدهکار چیزی نیست. یعنی کسی میگه هر کی ماشین منو پیدا کرد اینقدر بهش میدم، هر وقت کسی ماشین رو پیدا کرد و اوور تحویل داد این قبض کرد، اون موقع بدهکار میشه. به عبارت دیگه قبض در باب جواله شرط صحت عقد نیست بلکه شرط تمام عقد. یعنی عقد وقتی کامل می شود که قبض محقق بشه، اما اگر قبض نشده بود عقد صحیحه اما کامل نیست. و در باب جواله چون عقد جایزه دیگه، عقد لازم نیست، اون شخص که میخواد بره دنبال ماشین رو پیدا کنه اگر که پشیمان شد میتونه خب نره دیگه دنبال کار نرود. فقط در مثل باب پزشکی وقتی یه نفر مثلا میگه که هر پزشکی که منو جراحی کرد خوب شدم اینقدر پول بهش میدم، اگر یه پزشک شروع کرد به این که اینو جراحی کنه میتونه وسط کار ول کنه بگه خب نه انجام نمیدم چون جوالم عقد جایزه ادامه هم نمیدم. مثل این که یه نفر رفت دنبال ماشین وسط کار بل کنه بیگه نمیرم دیگه دنبالش، جوال عقد جایزه با هیچ چیزی هم لازم نمیشود. اما اینجور جاها به خاطر اینکه باعث ضرر مهم به اون جائل میشه؟ یعنی مثلا وسط جراحی پزشک بگه دیگه من کارمو ادامه نمیدم، این در واقع یک نوع اضرار به اون جائل است و به خاطر این اضرار و با این حکم ثانوی اینجا میگیم که جعال عقد لازمه و قبضم در شرط نیست، اما از باب یک حکم ثانوی، بله حکم اولی باشه قبض توی جعال لازم نیست. و اما باب اجاره چی؟ چرا کجا بدیه؟ نه دیگه، خب اون میگه که من تا حالا کار کردم، حالا میگه نمیخوام کار کنم، خاطر نشو. مستقل عقلی نیست، این فقط مثلا عرف میگوین که چنین کسی داره ضرر میزنه، ضررش هم مهمه، لا ضرر و لا ضرار، ولی این که میخوایم استدلال عقلی بکنیم، یعنی عقل میگوید که چنین کاری قبیحه، نمیفهمم. اگر که عقل میگه که مثلا ظلم کردن به مردم قبیح هست، اما عقل که نمیگه که مثلا این معامله لازمه، این معامله جایزه، نمیدونم فلانه، این رو که عقل نمیگه که. قبیحه همین، پس قبیح حرام ثابت نمیشه، لزوم ثابت نمیشه. خود خیلی تو مثل ماشین طور نیست، یعنی اگر که حتی پیدا هم کرد و نیاورد تحویل بدت، اگر ید گذاش روش خب زامنه، اما اگر که ید نگذاش زامن نیست، مثلا پیدا کرد فهمیدم کجاست اما نرفت خبر بده، طور نیست. نه چون تو پزشکی ید گذاشته رو آدم، آدم ملک نیست، مال نیست. یه بحثی هست، اگر کسی غلام مردم را گرفت زندان کرد، ماشین مردم را گرفت زندان کرد، زامنه. اما اگر کسی یه کارگری را گرفت یه جا زندان کرد، این معلوم نیست زامن باشه. خیلی. و اما در باب اجاره احتمالاً من چیزی پیدا نکردم، تو کتابای فقهیان گشتم ها، ولی چیز پیدا نکردم. احتمالاً بگوییم اجاره مثل بیع، در باب بیع قبض اثری از آثار عقد، اجارم باید همین طور باشه، چه اجرت و چه عین مستأجره، هر دوشون مثل سمن و مسمنه در باب بیعند، گرچه یه قیله ای هست در باب اجاره که بعضی ها گفتن در اجاره اگر که سمن یا اجرت در مجلس عقد قبض نشود اجاره باطله، یه قول اینجوری هستو، یعنی اگه همون موقع که عقد اجاره رو میخونن اجرت رو این تحویل نگیره اجاره باطل. ولی این قول شاذیه، به این حال نمیشه اعتنا کرد. به هر حال جدای حال از این بحثا، اینا فقط هم میخواستم شاهد بیارم برای اون تقسیم بحث قبض. یه تقسیم دیگر در باب قبض اینه که قبض یه مرتبه از جهت حکم تکلیفی تقسیم میشود و یه مرتبه از جهت حکم وضعی. از جهت حکم تکلیفی قبض یه مرتبه حرامه و یک مرتبه جایزه. اونجایی هم که جایزه گاهی واجب است و گاهی مباحه. قبض حرام که خوب روشنه، مثلا بعد تو شرایط قبض خواهیم گفت که قبض گاهی با اذن مالک، گاهی بدون اذن مالک. مثلا میتونیم بگیم قبضی که بی اذن مالک باشه حرام است، یعنی از جنبه تکلیفی. گاهی قبض حلاله، مثلا با اذن مالک. اینجایی هم که حلاله گاهی واجبه گاهی جایزه. قبض واجب مثل این که جایی که اگر قبض نکند ربا لازم میاد، اون جایی که اگر قبض نشود ربا لازم میاد، قبض کردن میشه واجب، جاهای دیگه قبض میشه جایز. بله. تقسیم دیگر اینه که قبض یه مرتبه مقبوض به صوم، یه مرتبه مقبوض یا قبض به غیر صوم، صوم با سین نه با صاد. صوم با سین یعنی معامله. البته تو باب زکات اونجا کلمه صوم به کار میره، اونجا به معنی دیگه است. مثلا میگیم حیوان صائمه صوم. یه مرتبه مقبوض به صوم. مقبوض به صوم این خودش چند قسمه. یه مرتبه قبض اینه ها، میره دم مغازه میگه که این جنس قیمتش چقدر، بعد این رو میخرد و قبض میکنه. حالا که قبض کرد تو دستش مال تلف شد. یه مرتبه میگه این جنس رو بده ببینم خوبه بخرم، همین که او بهش داد تو دست مشتری تلف شد، افتاد از بین رفت. یه مرتبه میگه این جنس رو بده نشونه همسرم بدم ببینم میخواد بخرم یا نه، همین که بهش داد تلف شد. این جاها رو بهش میگیم مقبوض به صوم و احکام اینا فرق میکند. بعضی مواقع زمان داره برای مشتری، گاهی زمان ندارد برای مشتری، گاهی زمانش زمان واقعیه، گاهی زمانش زمان معاملیه. به هر حال اینم یه جور تقسیم قبض. یه تقسیم دیگر اینه که تقسیم دیگه گاهی قبض اثر ایجاب و قبوله، گاهی قبض خود ایجاب و قبوله، نه اینکه اثر ایجاب و قبول باشه. مثلا در معاملات معاتاتی، در معاتات قبض خودش ایجاب و قبوله، نه اینکه اثر ایجاب و قبول باشه. باز تقسیم دیگر اینه که قبض یه مرتبه قبض حقیقی است، یه مرتبه قبض حکمی است. یه مرتبه مثلا کتابو میفروشه بعد کتابو میده به مشتری میشه قبض حقیقی، یه مرتبه خونه ای را میفروشه بعد حالا که میخواد خونه رو تحویل بده کلیدشو فقط میده، اینو میگیم که قبض حکمی. یا مثلا در مواردی که یک مالی مثلا تو دست شما هست، من همین مالی که تو دست شما هست میخوام به شما بفروشم، که دیگه بعد که بفروشم دیگه لازم نیست چیزی به شما تحویل بدم، همونی که تو دست شما بوده به شما فروختم. در باب رهن، اگر راهن مال مرهون را به مرتهن بفروشه، این همین که توی دست او هست همین بقای تو دست او خودش قبضه. یا مثلا فرض کنید که اگر کسی چیزی را غصب کرده بود، کسی چیزی را سرقت کرده بعد صاحب مال همون مال را به این غاصب بفروشد، این همین بقای تو دست او خودش قبضه. یه صورتم اینه که گاهی قبض با علم به تحریم، گاهی قبض بدون علم به تحریم. یعنی یه مرتبه کسی جاهل است و یه مالی رو قبض میکنه، یه مرتبه عالم است و یک مالی رو قبض میکنه، که حکمش فرق میکنه دیگه، در یه صورت حرامه در یه صورت حلاله. باز یه مواردی مثلا من یادداشت کردم که قبض تام و قبض غیر تام، یا مواردی که قبض شرط تمام عقده، یا مواردی که قبض شرط انعقاد عقده. یه مواردی هست که قبض، بله در رهنم همینجوره، یعنی در رهن تا قبض نشود رهن صحیح نیست. نه اگر که مثلا فرض کنید که من میخوام یه چیزی پلوی شما رهن بگذارم، با صرف عقد رهن این شی مرهون حساب نمیشه مگر اینکه تحویل شما بدم. یه مواردی هم هست که قبض شرط صحت عقد دیگره، یعنی قبض در یه عقد شرط صحت یه عقد دیگه میشه. مثلا فرض کنید که اگر من یه چیزی رو خریدم هنوز قبض نکرده بخوام این رو بفروشم به شما، یه مرتبه قیمت همون قیمته، یه مرتبه قیمت متفاوته. اگر یه چیزی خریدم به 1,000,000 تومان، خواستم به شما هم به 1,000,000 تومان بفروشم، اینجا قبض لازم نیست. اما اگر که یه چیزی خریدم 1,000,000 تومان میخوام به شما بفروشم به 2,000,000 تومان، این چه جایز نیست مگر که اولی را قبض بکنه. یعنی باید اینه که میخره به 1,000,000 بگیره تحویل بگیره بعد بفروشه به شما به 2,000,000. الان اونم همینجوره، بله باید قبض بکنه. بینه الان اینجا قبض در یک معامله شرط صحت معامله دیگر میشه. خب به هر حال اینو که تا اینجا عرض کردم شد تقسیمات قبض، و اما حالا شرایط صحت قبض، یعنی قبض کی قبض صحیحه و کی قبض باطل. یه مرتبه باید بگوییم شرایط قابض، یه مرتبه شرایط مقبض و یه مرتبه شرایط مقبوض، بعد چهارم هم شرایط خود قبض. یعنی یه وقت باید بحث کنیم که قبض کننده اون چه شرایطی باید داشته باشه، یکی اینکه قبض دهنده چه شرایطی باید داشته باشه، یکی اینکه اون مالی که قبض می شود چه شرایطی داشته باشه، و یکم خود این عمل قبض، خود عمل قبضم چه شرایطی داره. خب اینا حالا چهار تا بحث مختلف، ولی حالا به صورت کلی عرض میکنم. به صورت کلی باید بگوییم که در قبض باید عمل قبض از کسی صادر شود، چه قبض دهنده مقبض و چه قابض قبض گیرنده. باید شرایط و اهلیت عقد رو داشته باشه، یعنی بالغ باشد، عاقل باشد. از همه اینا مهمتر، محجور در تصرف نباشد، حجر نشده باشد. که حالا خود اینها دونه دونه بحث کردنش که دیالا ضرورتی نداره، طولم میکشه این حرفا. به صورت کلی میگیم که شرایط اهلیت قبض باید باشه، هم در قابض هم در مقبض. درباره حجر هم حال خیلی حرف است، ولی حال دیگه اون حال لازم. بعد توی این شرایط قبض این بحث باید مطرح بشه که مثلا خود شخص قبض بکنه یا وکیلش یا نایبش، اینه که روشنه که نیاز به بحث نداره. من مال شما رو به خود شما باید تحویل بدهم یا به وکیلتون یا نایبتون. ولی چیزی که الان خیلی پیش میاد، آیا همسر شخص میتونه قبض بکنه به این براءت ذمه ایجاد میکنه یا خیر؟ کسی مثلا مالی رو که بدهکاره داد در خونه، داد دست زن اون طرف، این قبض حساب میشود یا خیر؟ یا اینکه مثلا فرض کنید که اگر مثلا یک مالی مال منه دست شما، به شما گفتم که آقا اون مالی که مال من هست دست شما، شما صدقه بده به فلانی، اینجا قبض صدق میکنه یا نمیکنه؟ همین که شما تو دستتونه، شما میشوید وکیل یا مثلا نایبه از طرف من، یا اینکه خیر؟ اینجا احتمال داره کسی بگه به باطله ها یا هبه باطل. یکی دیگه این که لبخ تلف الازن بل معزون، اگر که مثلا من به یه نفر دیگه اذن میدهم در قبض، اینجا که روشنه. اما اونجایی که آذن و معزون، اذن دهنده و اذن گیرنده، دوتاش یکیه. یه پدری فرض کنید میخواد مال این بچه خودش را بفروشد به اون بچه خودش، به هر دوتا مالم تو دست پدره، پدر میخواد مال این بچه رو به اون بچه بفروش، یا اینکه مثلا یه طلبه میخواد یه عقد نکاح بخونه، دو طرفش رو، ایجاب و قبول رو، دوتا رو میخواد بخونه یه نفر، میدونی که مثلا اینجور موارد بعضی ها میگن که باطله، بعضی ها میگن صحیحه، بعضی ها فرق میگذارن بین این که اگر کسی میخواد عقد بخونه دو طرف اما یکیش خودشه، مثلا یک کسی میخواد عقد این خانم را برای خودش بخونه از یه طرف اصالتن از طرف خودش، از طرف اون زنم وکالتن، اینو میگن باطل. اما اگر که نه، برای دو تا دیگه دختر و پسر این آقا وکیل از دو تاشونه، اینجا میگن صحیح. همین اینا همین بحث قبضه ها در باب قبض، اگر که قبض دهنده و قبض گیرنده دو تا باشه این که روشنه، هیچ مشکل نداره. اما اگر که قبض دهنده و قبض گیرنده یکیه، مثلا مثل چی؟ فرض کنید که یک کسی یه پولی رو داده به شما، میگه که آقا این پول رو بده به یه طلبه، یعنی شما وکیلید که این پول رو بدهید به یک طلبه، آیا میتونید بدید به خودتون؟ بگو خودم هم طلبم. اینجا الان تحویل دهنده کیه؟ شما. تحویل گیرنده هم کیه؟ خود شما. یعنی قابض و مقبض یکیست. اینجا معلوم نیست جایز باشه ها، یعنی نمیتونه بر خودش برداره. به هر حال آذن و مأذون، قابض و مقبوض، قابض و مقبض باید دو نفر باشه. بله، ولی فتوا نمیدن. یکی دیگه از شرایط مثلا بحث قبض اینه که مقبوض مشغول به مال غیر نباشد. یعنی مثلا فرض کنید که اگر تو این خونه اساس مردم هست، قبضش به اینه که اون اساس برداشته بشه، یعنی تخلیه بشود. به عبارت دیگه وقتی که قبض یک مال تصرف در مال دیگران باشد، معلوم نیست قبض جایز باشه. از نظر تکلیفی که حرامه، از نظر وضعی هم شاید صحیح نباشه. آخریش هم این که مقبوض باید افراز شده باشه. اگر که چیزی رو خواستن قبض بکنن به اون مال قبض شده مشاع بود، یا کلیه فعل معین بود، اینجور مواردم باز قبض صحیح نیست. حالا دیگه نخواستم اینا رو بحث بکنم، چون اگه بخوایم اینا رو بحث کنیم خیلی طول میکشه. به صورت کلی فقط همینجوری عرض میکنیم که یک بحث باید درباره قابض، یکی درباره مقبض، یکی درباره مقبوض و یکم درباره خود قبض. هر کدام اینا رو میشه مسائلی برش ذکر کرد. حالا انشاءالله جلسه آینده بحث احکام قبض رو خواهیم گفت. و صلی الله علیه.